بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیرکل جدید سازمان ملل گفت سازمان ملل باید به برنامه هسته‌ای ایران پاسخی هماهنگ دهد. آلمان میگوید برای جلوگیری از تحریم ایران هنوز دیر نشده است. بارش 60 سانتی متر برف در بوفالو نیویورک ساکنان این شهر را غافلگیر کرد. ساعت 8 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان را با آگاهی شما می رسانیم. آلمان میگوید برای جلوگیری از تحریم ایران هنوز دیر نشده است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان گفت هنوز ایران فرصت دارد تا با مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای از تحریم‌های بین‌المللی اجتناب کند. آقای اشتاینمایر در گفتگو با رادیو اینفو افسود رهبران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در مورد مسئله تحریم‌ها بحث خواهند کرد. مقام‌های آمریکایی میگویند 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان بر سر تحریم‌ها به توافق رسیدند. کشورهای غربی به ایران در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یک رشته مشوق‌های پیشنهاد کردند. ایران حاضر به تعلیق غنی‌سازی به عنوان پیش شرط مذاکره با جامعه بین‌المللی نیست. دبیرکل جدید سازمان ملل متحد میگوید جهان باید در حل چندین مشکل بین‌المللی کار کند. بان کی‌مون دبیرکل جدید سازمان ملل متحد روز جمعه در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت جامعه جهانی باید برای حل شماری از مسائلی که اینک به آن روبروست تلاش کند. آقای بان گفت علاوه بر حل بحران کره شمالی، سازمان ملل باید به مسئله برنامه هسته‌ای ایران نیز پاسخی هماهنگ دهد. دبیرکل سازمان ملل همچنین از بحران انسانی در دارفور سودان و نزاع‌های جاری در آفریقا و خاورمیانه به عنوان دیگر مسائل یاد کرد که باید در دوره تصدی وی حل شوند. بان کی‌مون وزیر امور خارجه کره جنوبی از آغاز سال جدید میلادی سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد را بر عهده خواهد گرفت. کشورهای آسیایی از انتخاب بان کی‌مون به عنوان دبیرکل جدید سازمان ملل ابراز خوشنودی کردند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی انتخاب آقای بن را مایه غرور ملی این کشور دانست و ابراز امیدواری کرد این دیپلمات کارآزموده در حل بحران کره شمالی مؤثر عمل کند. چین و ژاپن نیز از این انتخاب ابراز رضایت کردند. بن کی‌مون 62 ساله دومین آسیایی است که به دبیرکلی سازمان ملل متحد برگزیده شده. اوتانت از کشور برمه بین سالهای 1961 تا 1971 اولین دبیرکل آسیایی سازمان ملل متحد بود. دولت بوش خواهان تجدید نظر حکم دادگاه درباره استفاده از شنود داخلی شد. دولت بوش نسبت به حکم قاضی دادگاهی که برنامه نظارت داخلی را خلاف قانون اساسی دانسته درخواست فرجام کرد. حقوقدانهای وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه مدارک مربوط به درخواست فرجام را به دادگاهی در سینسیناتی اوهایو ارائه دادند. بر اساس برنامه نظارت داخلی، آژانس امنیت ملی بدون اجازه دادگاه میتواند تماس‌های تلفنی و ایمیل‌هایی که از کشورهای خارجی به آمریکا برقرار می‌شود را کنترل کند. یک قاضی فدرال در ایالت میشیگان در ماه اوت حکم کرد که این برنامه ناقض حق آزادی بیان آمریکایی هاست. گزارش های این ساعت را با گزارشی در مورد آزمایش هسته‌ای کره شمالی آغاز می‌کنیم. آمریکا به متحدان آسیایی خود اطلاع داد که مواد رادیواکتیوی را ردیابی کرده است که ممکن است ادعای کره شمالی مبنی بر انجام آزمایش هسته‌ای را تایید کند. این سخنان واشنگتن در حالی ایراد می شود که آمریکا در تلاش است طرح قطعنامه‌ای را علیه کره شمالی در شورای امنیت به تصویب برساند. مهدیه جاوید گزارش می دهد.
مقام های اطلاعاتی آمریکا به همتایان کره جنوبی و ژاپنی خود اطلاع دادند که یک هواپیمای آمریکایی در نزدیکی کره شمالی مواد رادیواکتیوی را ردیابی کرده است. در حالی که هیچ تایید رسمی دیگری از ادعای روز دوشنبه کره شمالی مبنی بر آزمایش هسته‌ای وجود ندارد، کارشناسان میگویند کشف ذرات رادیواکتیو مدرک محکمی بر درستی ادعای کره شمالی خواهد بود. کره جنوبی میگوید از ابتدا فرض را بر درستی ادعای کره شمالی گذاشته بود. بنابراین به گفته سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی، وجود ذرات رادیواکتیو بر واکنش این کشور تأثیری نخواهد گذاشت. سئول میگوید تا زمانی که در تحریم‌ها علیه همسایه شمالیش زیاده روی نشود، از آنها حمایت خواهد کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد قصد دارد قطعنامه ای را به تصویب برساند که به گفته او پیامدی واقعی برای کره شمالی داشته باشد. این در حالی است که چین و روسیه می‌خواهند قطعنامه به طور صریح احتمال حمله نظامی علیه کره شمالی را رد کند. اختلاف اعضای شورای امنیت بر سر جزئیات قطعنامه ممکن است تایید آن را به تأخیر بیندازد. بان کی‌مون وزیر امور خارجه کره جنوبی که روز جمعه به عنوان دبیر کل آینده شورای امنیت انتخاب شد میگوید در این سمت سعی خواهد کرد اعضای سازمان ملل را در واکنش به کره شمالی متحد کند.
بونینن 영광되고 기뻐야 할 이 순간에 무거운 마음으로 이 자리에 섰습니다. 국제사회 일치된
آقای بان میگوید کره شمالی با انجام آزمایش هسته‌ای هشدارهای بین‌المللی را نادیده گرفت و او در سمت آینده خود سعی خواهد کرد همکاری نزدیک اعضای سازمان ملل در واکنش به کره شمالی را هماهنگ کند. بعد از ظهر روز جمعه طرح جدیدی از قطعنامه شورای امنیت که توسط آمریکا تهیه شده منتشر شد. طرح جدید در مقایسه با طرح اولیه موضع ملایم‌تری را در قبال کره شمالی در پیش گرفته است. طرح جدید به جای تحریم کامل نظامی از زبان دقیق‌تری استفاده کرده و در آن واردات وسایل نظامی سنگین به کره شمالی همچون تانک، موشک، هواپیما و قطعات آنها منع شده است. این قطعنامه به تمام کشورها اجازه می‌دهد محموله‌هایی را که قرار است وارد کره شمالی شود و یا از آن کشور خارج می‌شود بازرسی کنند.
گزارش مهدیه جاوید را شنیدید. تحلیلگران میگویند ادعای انجام آزمایش اتمی از سوی کره شمالی باعث شده که پکن به ارزیابی دوباره رابطه خود با پیونگیانگ بپردازد. در همین حال برخی میگویند اتفاقهای چند روز گذشته باعث بهبود روابط پکن با کره جنوبی شده است. لیلی صدر گزارش میدهد.
ونگ مرد 85 ساله است که در یک پارک در پکن مشغول تماشای بازی پینگ پونگ است. ونگ میگوید حدود 50 سال پیش مانند میلیون ها چینی همسن و سالش او نیز در جنگ به منظور حمایت از کره شمالی در برابر نیروهای آمریکایی در کره جنوبی خدمت کرده است. حدود 1 میلیون سرباز چینی در آن جنگ کشته شدند. برای ونگ نیز مانند بسیاری از مردم چین احساس همبستگی با کره شمالی امروز تنها به خاطره ای تبدیل شده است. او میگوید مسئله حمایت از کره شمالی به فراموشی سپرده شده. در عوض چین متوجه بهبود روابط با کره جنوبی شده است. روابط دیپلماتیک چین و کره جنوبی از سال 1992 آغاز شد و از آن زمان تا کنون تجارت میان پکن و سئول همچنان رو به افزایش است. انتظار می رود در 6 سال آینده میزان تجارت کره جنوبی و چین از 200 میلیارد دلار تجاوز کند. تحلیلگران سیاسی می گویند برای چین که قصد دارد وضع اقتصادی خود را بهبود بخشد، عاقلانه تر آن است که تمرکز خود را متوجه روابط با سئول کند تا با پیونگیانگ. روابط پکن با پیونگیانگ نسبت به گذشته رو به سردی گراییده، به طوری که در هفته اخیر چین به شدت انجام آزمایش اتمی از سوی کره شمالی را محکوم کرد. اگرچه تحلیلگران میگویند برای چین هنوز امکان کنار گذاشتن کره شمالی وجود ندارد و به خاطر همین هم چین حمایت کامل خود را از اعمال تحریم‌های سخت و یا تلاش‌ها برای تغییر رژیم در پیونگیانگ اعلام نمی‌کند. دیوید کانگ، استاد حکومت در دانشگاه دارتموت آمریکا که مقاله‌های زیادی در مورد روابط میان چین و دو کره نوشته است، میگوید روابط پکن با هر دو کره برای چین بسیار با اهمیت است.
South Korea is more important for its long-run goals.
آنها از جهات مختلف دارای اهمیتند. کره جنوبی دارای اهمیت بیشتری است از لحاظ اهداف طولانی مدت دولت چین و کره شمالی به دلیل موضع تهدیدآمیزی که دارد دارای اهمیت است.
North Korea is important simply because of the threat it poses.
پکن از آن می‌ترسد که سقوط دولت کره شمالی باعث هجوم پناهندگان به چین شود. بسیاری از شهروندان چین از ادعای انجام آزمایش موشکی از سوی کره شمالی ابراز نگرانی کردند. ونگ با به خاطر آوردن جنگ کره میگوید نمیخواهد که نوه اش برای دفاع از کره شمالی به جنگ برود، تجربه‌ای که نسل او از آن خاطره خوشی ندارد.
国家宣传宣传叫老百姓救国。
او میگوید دولت تنها میخواست مردم فکر کنند بسیار مهم است که تمام تلاش ها برای نجات کره شمالی انجام شود. امروز این سوال برای بسیاری از شهروندان چین مطرح است که ادامه حمایت از کره شمالی چه نفعی برای کشورشان دارد.
لیلی صدر گزارش میداد. روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی تفسیری پیرامون برنامه اتمی ایران می‌نویسد اتحادیه اروپا بر این باور است که ایران فرصت‌های بسیاری را در مذاکرات اتمی با غرب از دست داده است. این روزنامه می‌افزاید کشورهای عرب خلیج فارس به هیچ وجه خواستار منجر شدن بحران اتمی ایران به جنگ دیگر در منطقه نیستند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
الشرق الاوسط می‌نویسد اتحادیه اروپا بر آن است که باب مذاکرات اتمی با ایران را ببندد. به نوشته این روزنامه این موضوع در جریان نشست اتحادیه اروپا در این هفته اعلام خواهد شد. نشست 25 کشور اتحادیه اروپا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته در لوکسامبورگ برگزار می‌شود. الشرق الاوسط می‌افزاید در نشست لوکسامبورگ خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش خود را در درباره بی نتیجه بودن مذاکرات با ایران عرضه خواهد کرد. این روزنامه می نویسد به نظر می رسد که 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان تصمیم مشترکی برای اعمال مجازات علیه ایران اتخاذ کردند. الشرق الاوسط در این زمینه به اظهارات سخنگویان وزارت خارجه آمریکا و فرانسه اشاره کرده است. با این همه این روزنامه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه فرانسه را در بردارنده امید برای نتیجه بخش بودن ادامه مذاکرات با تهران دانسته است. الشرق الاوسط می نویسد اتحادیه اروپا بر این باور است که ایران فرصتهای بسیاری را در مذاکرات اتمی خود با غرب از دست داده است و همین موضوع باعث شده که سخن از احتمال تحریم علیه ایران به میان آید. این روزنامه می نویسد آلمان نیز هرچند عضو دائمی شورای امنیت نیست اما با اعضای دائمی این شورا همراهی نشان می‌دهد. الشرق الاوسط در این حال سخنان علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه را نیز بازتاب داده است. علی آهنی به شرکت‌های اروپایی در مورد پیامدهای تحریم ایران هشدار داده است. در میان کشورهای اروپایی، آلمان و ایتالیا بیشترین حجم مبادلات بازرگانی با ایران را دارد. الشرق الاوسط می‌نویسد کشورهای عرب در خلیج فارس هرچند خواستار توقف ادامه برنامه اتمی ایران هستند، اما به هیچ وجه مایل نیستند بحران بر سر برنامه اتمی ایران به جنگی دیگر در منطقه منجر شود.
گزارش فریده رهبر را شنیدید و به ادامه خبرها توجه بفرمایید. بارش برف ساکنان شهر بوفالو را غافلگیر کرد. مردم شهر بوفالو در شمال نیویورک با یک طوفان برفی پاییزی غافلگیر شدند. ارتفاع برف در این شهر که در شمال شرقی آمریکا واقع شده به 60 سانتی متر می رسید. طوفان از عصر پنجشنبه آغاز شد و تا اوایل جمعه بارش برف به همراه رعد و برق ادامه داشت. بارش برف شدید و طوفان 3 کشته بر جای گذاشت و 170 کیلومتر اتوبان اصلی این شهر را نیز مسدود کرده بود. باستانشناسان در چین چندین مقبره باستانی را در این کشور از زیر خاک خارج کردند. خبرگزاری شینهوا گزارش داد چندین گور باستانی در مناطق مرکزی و شمالی این کشور از زیر خاک خارج شده است. در استان هوبه در شمال چین حفاران 7 گور باستانی را کشف کردند که قدمت آنها به حدود 2000 سال پیش باز می‌گردد. در یک سایت حفاری دیگر در مرکز چین نیز بیش از 200 قبر از زیر خاک خارج شد. این قبرها متعلق به جنگجویان و دلاوران دوره اتحاد چین است. 221 سال پیش از میلاد مسیح چین تحت امپراتوری قین متحد شد که این دوره به دوره وارینگ شهرت دارد. انفجار مین زمینی در ترکیه 2 کشته بر جای گذاشت. مقام‌های ترکیه می‌گویند 2 سرباز ترک در جنوب این کشور بر اثر منفجر شدن یک مین زمینی کشته شدند. این حادثه روز شنبه در هکاری روی داد. هکاری در منطقه کردنشین در مرز عراق و ترکیه قرار دارد. هنوز معلوم نیست که این مین پیش از اعلام آتش بس حزب کارگران کردستان ترکیه کار گذاشته شده بوده یا پس از آن. و گروگان‌های ایتالیایی روبوده شده در نیجر در لیبی آزاد شدند. 2 جهانگرد ایتالیایی که ماه اوت در کشور نیجر روبوده شده بودند روز شنبه در لیبی آزاد شدند. شنوندگان عزیز، پیش از پایان این بخش خبری به اطلاع شما میرسانم که در مجله شبانگاهی امروز در ساعت 9 شب ابتدا گزارش هفتگی روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت را خواهید شنید و سپس مجله جوانان پخش خواهد شد. عنوان مهمترین